ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم، شنونده این مجله کوتاه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. مجلس ایران لایحه تعطیلی شنبه ها را تصویب کرد. همزمان با ادامه نبردها در خارکیف، ولادیمیر زلنسکی سفرهای خارجی خود را لغو کرد. نخست وزیر اسلواکی به ضرب گلوله زخمی شد. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در این چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 مجلس ایران سرانجام تعطیلی شنبه ها به عنوان دومین روز تعطیلی هفته را تصویب کرد. در نشست امروز مجلس 136 عضو مجلس به تعطیلی شنبه ها رأی موافق دادند. ساعتی پیشتر اما 132 عضو مجلس با تعطیل اعلام شدن پنج شنبه ها مخالفت کردند. آنها استدلال کردند که با توجه به تعطیلی شنبه ها و یک شنبه ها در بیشتر نقاط دنیا، تعطیل شدن پنج شنبه ها سبب قطع 4 روزه ارتباط مالی و تجاری ایران و جهان در هر هفته خواهد بود. در رأی گیری امروز اعضای مجلس همچنین کاهش ساعات کاری به 40 ساعت در هفته را هم تصویب کردند. مصوبه امروز برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد. ولادیمیر زلنسکی سفرهای خارجی آتی خود را لغو کرد. رئیس جمهوری اوکراین این تصمیم را به دلیل بدتر شدن وضعیت نیروهای اوکراینی در جبهه‌های جنگ به ویژه در منطقه خارکیف گرفت. ولادیمیر زلنسکی قرار بود در روزهای آینده راهی اسپانیا و پرتغال شود. در هفته‌های اخیر حمله‌های روسیه به مناطق شرقی و مرکزی اوکراین تشدید شده و به خصوص با پیشروی در اطراف خارکیف چندین روستا و شهرک به تصرف ارتش روسیه درآمدند. وزارت دفاع اوکراین که با کمبود سلاح، مهمات و سرباز دست به گریبان است، امروز اعلام کرد که ناچار شده نیروهایش را از مواضعی در اطراف شهر مهم خارکیف خارج کند. رابرت فیتسو نخست وزیر اسلواکی با گلوله زخمی و به بیمارستان منتقل شد. سوء قصد در شهر هندلووا در فاصله 150 کیلومتری شمال شرقی براتیسلاوا پایتخت اسلواکی اتفاق افتاد. به گزارش تلویزیون اسلواکی زارب بازداشت شده است. رئیس جمهوری اسلواکی هم با محکوم کردن این حمله به گفته او وحشیانه برای نخست وزیر آرزوی بهبود کرده. دولت اسلواکی به رهبری رابرت فیتسو برخلاف بیشتر کشورهای اروپای مرکزی و غربی در جنگ اوکراین و روسیه از کیف حمایت نمی کند. موضوعی که سبب شده به طرفداری از ولادیمیر پوتین و مسکو متهم شود. خسرو بشارت زندانی کرد سنی مذهب پس از تحمل 14 سال حبس در زندان قزلحصار سحرگاه امروز اعدام شد. خسرو بشارت و 5 تن دیگر مهرماه 1388 و به دنبال کشته شدن ماموستا عبدالرحیم تینا بازداشت شده و سالها برای اعتراف به قتل با فشار دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی روبرو بودند. دادگاه انقلاب تهران در سال 1394 همه 6 بازداشتی این پرونده را به مواردی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، عضویت در گروه‌های سلفی و افساد فی الارض متهم و محکوم به اعدام کرد. حکمی که سال بعد در دیوان عالی کشور نقض شد، اما دادگاه انقلاب بار دیگر در سال 1397 برای این افراد حکم اعدام صادر کرد. 4 تن از متهمان این پرونده، یعنی قاسم آبسته، ایوب کریمی، داوود عبداللهی و فرهاد سلیمی در نیمه دوم سال گذشته اعدام شدند و حکم انبر خضری هم 2 هفته پیش اجرا شد. با اعدام خسرو بشارت در سحرگاه امروز هر 6 متهم این پرونده که چندین سال زندانی بودند اعدام شدند. اما به دنبال تصویب لایحه جنجالی عوامل خارجی در پارلمان گرجستان، آمریکا درباره آنچه قدم گذاشتن در راه کرملین خواند به تفلیس هشدار داد. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا که به تفلیس رفته گفت گرجستان نباید دنبال روی از روسیه به دشمن غرب تبدیل شود. جیمز اوبراین در یک نشست خبری هشدار داد که قطع کمک‌های مالی واشنگتن به تفلیس می‌تواند از عواقب تصویب این لایحه باشد. آمریکا از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میلیاردها دلار برای بازسازی گرجستان هزینه و سرمایه‌گذاری کرده. سعید جعفری نگاهی کرده به قانون تصویب لایحه جنجالی موسوم به عوامل خارجی در مجلس گرجستان.
ساعتی پس از تصویب لایحه جنجالی موسوم به عوامل خارجی در پارلمان گرجستان، واکنش‌های بین‌المللی نسبت به این لایحه جدید که معترضان آن را قانون روسی می‌خوانند ادامه دارد. پارلمان گرجستان با وجود اعتراضات گسترده مردمی که صدای آنها در خیابان‌های تفلیس هم شنیده می‌شود، روز سه‌شنبه با 84 رأی مثبت در مقابل 30 رأی مخالف، این لایحه جنجالی را که توسط حزب حاکم رویای گرجی ارائه شده تصویب کرد. فرایند رأی‌گیری در پارلمان گرجستان چندان آرام و بی‌حاشیه نبود و اختلاف نظر بر سر این لایحه باعث شد حتی درگیری فیزیکی هم میان نمایندگان مجلس این کشور شکل گیرد. این اختلافات در داخل گرجستان تا حدی جدی است که سالوما زورابیشویلی رئیس جمهور این کشور تهدید کرده که این قانون را وتو خواهد کرد، اما با توجه به برخورداری حزب رویای گرجی از اکثریت در پارلمان گرجستان، این جریان سیاسی نزدیک به روسیه احتمالاً مشکلی برای بی اثر کردن وتوی خانم رئیس جمهور نخواهد داشت. بر اساس این لایحه، سازمان‌های غیر دولتی در این کشور که بیش از 20% از بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند، باید به عنوان کارگزار خارجی ثبت شوند. مخالفان و کشورهای غربی این لایحه را مشابه قانونی در روسیه می‌دانند که به دولت این کشور کمک کرده تا فعالیت بسیاری از رسانه‌ها و نهادهای غیر دولتی که بخشی از بودجه آنها یا کل آن از خارج از مرزهای روسیه تامین می‌شد را متوقف کند. ضمن اینکه روسیه با استناد به این قانون سرکوب رسانه‌های مستقل را شدت بخشیده است. عامل خارجی یک اصطلاح مربوط به اتحاد جماهیر شوروی سابق است که بر اساس آن چنین افرادی خائن یا دشمن کشور شناخته می‌شدند. خیابان‌های پایتخت گرجستان همچنان شاهد اعتراضات مردمی است و کسانی که ترجیح می‌دهند این کشور به جای نزدیکی به روسیه روند پیوستن به اتحادیه اروپا را پی بگیرد، خشم خود را نسبت به این لایحه ابراز داشتند. مردمی که البته مورد حمله نیروهای پلیس نیز قرار گرفتند و تعداد نامشخصی از معترضان تا کنون بازداشت شدند. این تصمیم واکنش‌های گسترده بین‌المللی را هم به همراه داشته و ایالات متحده گرجستان را تهدید کرده در صورت اجرایی کردن این قانون، کمک‌های آمریکا به این کشور مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. جیمز اوبراین، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا که به تفلیس سفر کرده، در یک نشست خبری در این خصوص گفت:
If the law goes forward without conforming to EU norms،
اگر قانون جدید بدون انطباق با هنجارهای اتحادیه اروپا پیش برود و حملات لفظی و توهین‌ها علیه ایالات متحده و شرکایش ادامه یابد، به نظرم رابطه دو کشور به خطر می‌افتد. ما کمک‌های نظامی و مالی فراوانی به گرجستان می‌دهیم و اگر به جای شریک در جایگاه دشمن قرار بگیریم، همه اینها باید دوباره مورد بازبینی قرار گیرند.
سخنگوی ناتو هم تصمیم دولت گرجستان برای تصویب این قانون را اقدامی در مسیر اشتباه خواند و تأکید کرد که چنین سیاست‌هایی تفلیس را از همگرایی با اروپا و یورو آتلانتیک دورتر می‌کند. سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه بروکسل در نوامبر 2023 به گرجستان وضعیت نامزدی برای پیوستن به این اتحادیه را اعطا کرده، تأکید کرد که تصویب این قانون بر پیشرفت تفلیس در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا تأثیر منفی می‌گذارد. حزب حاکم رویای گرجی در سال گذشته تلاش کرده بود تا این قانون را تصویب کند، اما پس از موج عظیمی از اعتراضات مردمی ناچار به عقب نشینی شد. آنها بار دیگر در مارس 2024 تلاش‌های خود را برای تصویب این لایحه از سر گرفتند و بی توجه به نارضایتی مردمی استدلال کردند که چنین قانونی برای جلوگیری از آنچه نفوذ خارجی و تلاش‌های بی‌ثبات کننده در سیاست گرجستان خوانده‌اند امری ضروری است.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره تصویب لایحه جنجالی عوامل خارجی در پارلمان گرجستان و مخالفت برخی کشورهای غربی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده با اون. اما ولادیمیر پوتین در نخستین سفر بین‌المللی خودش پس از ابقا در قدرت از چین دیدار میکنه. کشورهای غربی اعلام کردند که چین حامی جنگ روسیه علیه اوکراین، هرچند برخلاف جمهوری اسلامی و کره شمالی به طور مستقیم سلاحی به روسیه نمیده. آن رایسکایا گزارش میده.
ولادیمیر پوتین که 7 ماه پیش مهمان چین بود، پنجشنبه مجدداً برای سفر 2 روزه به این کشور می رود. در دستور کار وی، مذاکرات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پکن و سپس شرکت در افتتاحیه همایش روسیه و چین در هاربین قرار دارد. اعلام شده بیانیه مشترک و چند سند همکاری های دو جانبه نیز امضا خواهد شد. یوری پوینت، کارشناس مسائل بین الملل، چین را مهمترین شریک روسیه می داند.
روسیه اول از همه به عنوان تأمین کننده منابع انرژی ارزان برای چین مهم است. در مقابل چین مهمترین صادر کننده فناوری و تجهیزات پیشرفته به روسیه شده، از جمله در عرصه نظامی. هرچند در ازای روسیه احتمالاً فناوری‌های نظامی به ویژه در عرصه پدافند هوایی را در اختیار چین قرار می‌دهد، طی دو سال گذشته وابستگی اقتصادی روسیه به چین به مراتب بیشتر شده. پس از خروج شرکت‌های غربی، کالاهای چینی بازار روسیه را تسخیر کرده و هرچند از دید چین روسیه بازاری با ظرفیت بالاست، اما مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت نیست. نمیتوان روسیه و چین را متحد خواند، اما همکاری دو کشور به طور چشمگیر رو به گسترش است.
انتظار میرود در سفر ولادیمیر پوتین به چین، جنگ روسیه علیه اوکراین یکی از محورهای کلیدی ریزنی های رهبران دو کشور باشد. پوتین در آستانه این سفر در مصاحبه با خبرگزاری چین حامی طرح صلح پیشنهادی چین شد، اما احتمال داد اوکراین و غرب این طرح را نپذیرند. در طرحی که چین برای پایان درگیری‌ها در اوکراین ارائه کرده، خروج نیروهای روس از مناطق اشغال شده در نظر گرفته نشده و تأکید بر لغو تحریم‌ها و ادعای تهدیدهای بالقوه غرب تکرار مو به موی پیام‌های کرملین است. اوکراین و متحدان غربیش از سران اکثر کشورهای جهان غیر از روسیه، ایران و کره شمالی برای شرکت در اجلاسی که ماه آینده در سوئیس برگزار می شود دعوت کردند. تهمی طرح صلح شوند که در چارچوب آن روسیه باید تعهدات بین المللی خود را اجرا کند و با خروج نیروهای روس از اوکراین به تهاجم نظامی خود پایان دهد. در حالی که از دید کیف نقش چین در این اجلاس تعیین کننده است، کرملین سه‌شنبه اعلام کرد پکن در این اجلاس شرکت نخواهد کرد. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، از اینکه به گفته وی چین با عدم حضور در این اجلاس بی‌طرفی خود را نشان داده قدردانی کرد. یوری پوینت، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است از نظر چین پیروزی روسیه و شکست غرب در جنگ اوکراین بهترین گزینه است.
رقابت با غرب اولویت اصلی کنونی چین است و در این راستا برای روسیه نقش مهمی در نظر گرفته شده. این بدان معنا نیست که چین برای کمک به روسیه درگیر جنگ علیه اوکراین می شود. مطمئنن پکن به همین سیاست که تاکنون تجربه شده ادامه خواهد داد. اگر وضعیت نظامی اقتصادی روسیه برای ادامه جنگ روبه راه باشد، چین به حمایت سیاسی اکتفا خواهد کرد. اگر نیاز به تسلیحات بیشتر باشد، مسیر دستیابی به آن را برای مسکو هموار می کند. به رغم پافشاری بر بیطرفی، چین تحت هیچ شرایطی شکست روسیه را نمی پذیرد.
رئیس جمهور چین به تازگی از اروپا دیدار کرد و در این سفر که در فضای بسیار متفاوت با سفر قبلی وی در 5 سال گذشته برگزار شد، رهبران فرانسه و اتحادیه اروپا از وی خواستند خدماتی که پکن به مسکو ارائه می دهد را محدود کند. طبق ارزیابی های کشورهای غربی، هرچند شواهدی دال بر ارائه تسلیحات چینی به روسیه به دست نیامده، اما چین فناوری و تجهیزاتی را به روسیه تحویل داده که به مسکو فرصت می دهد تحریم های غرب را دور بزند و تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی را در سطح کم سابقه گسترش دهد. چین همواره اتهامات علیه خود را رد کرده. مدعی است که در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است، اما بارها تأکید کرده هیچ محدودیتی برای همکاری با روسیه قائل نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما ترکیه و جمهوری آذربایجان برای ترانزیت گاز ترکمنستان به اروپا قرارداد امضا کردند. بر اساس این قرارداد که سه‌شنبه امضا شد، ظرفیت خط لوله کریدور جنوبی افزایش پیدا کرده و از سال 2030 گاز ترکمنستان از مسیر جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اروپای مرکزی و غربی میره. به این ترتیب نیاز ترکیه به گاز ایران به مراتب کمتر از قبل خواهد شد. سپاسگزارم از اینکه امروز همراه من بنیامین صدر بودید. در اینجا با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.